أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دیروز ما آمدیم و جمعی از دوستان یا در حالت اعتکاف بودن یا به مناسبت شهادت یا ارتحال عقیله بنی هاشم رعایت کردند و نیامدند، ولی جمعی از دوستان بودند و ما با این جمع بخشی از بحثا را مطرح کردیم. حالا اگر اجازه بفرمایید دیگه این جزئیاتی که بعد به شما میدن این بحثا درش مطرح میشه و انشاءالله مطالعه خواهید فرمود و من دیگه تکرار نکنم، شروع بحث را از اینجا مطرح کنم که ما حدود 5 فرض برای اشتباه بین دم عذره و دم حیض مطرح کرده بودیم که توانسته بودیم صورت اول، صورت دوم و تا اندازه صورت سوم را از دو روایت خلف ابن حماد و زیاد ابن سوقه استفاده کنیم. مونده بود حکم صورت چهارم و پنجم. بحثای دیروز مطرح کردیم و بنا شد که ما اگر از اون راه هم، یعنی راه روایات، نتوانستیم به مقصود و مراد برسیم، از طریق دیگری وارد بحث شدیم و یک ملاک دیگری را مطرح کردیم و اون ملاک این بود که اگر فرضت باب روایات به روی ما بسته شد و نشد ما از این دو روایت حکم اونجایی که مشکوک بود، چون از این 5 صورت سروران عزیز من توجه دارن که 3 صورت علم به زوال بکارت بود، 2 صورت یعنی صورت چهارم و پنجم مشکوک بود و اونچه در روایت، چه روایت اول و چه روایت دوم استفاده می شد مربوط به علم به زوال بکارت بود، اما نسبت به این دو ساکت بود. بزرگانی آمدن مطرح کردن، گفتن خصوصیتی ندارد علم یا شک، بلکه معیار در اینجا متوقع بودن و حالت انغماس است. بنابراین در فرضی هم که مسئله شک مطرحه، ما میریم سراغ اون معیار. حالا اگر از روایت ما صرف نظر کردیم و نتونستیم استفاده کنیم، دوستانی که دیروز نبودن و ما توفیق شرفیابی محضرشون را به هر دلیل نداشتیم، باد باران مسائل مختلف، گفته شده که در اینجا باید مراجعه کنیم به این نکته که آیا این حالتی که اتفاق افتاده در ایام عادت بوده یا خارج از ایام عادت. اگر در ایام عادت بوده این افتضاض و از شرف خدمت شما به این که حالت شکی که در اینجا پیش آمده که آیا بکارت زائل شده یا نشده، اگر در ایام عادت بوده یا واجد اوصاف حیض بوده، گفته شده ما قرار را بر این میذاریم که این دم دم حیض است. دیگه متوقع بودن و غیر متوقع بودن را دیگه معیار قرار نمیدیم، معیار را ایام عادت و اوصاف حیض قرار میدیم. و اگر احیانا خارج از ایام عادت بود و فاقد اوصاف دم حیض بود، در این صورت میگیم ما حالت قبل را استصحاب میکنیم. اگر حالت قبل از شبت طهارت بوده، الان هم حکم به طهارت میکنیم. اگر حالت قبل حیض بوده، الان هم میگوییم حیض است. از شبت خدمت شما بیم که اگر حالت قبل از خروج دم برای ما مشکوک بود، یعنی نمیدانستیم که طاهر بوده یا بفرمایید ها، اینم یه فرض دیگه، طاهر بوده، چون اگه طاهر بود استصحاب طهارت، حائض بود استصحاب حیض، اگه اینم مشکوک بود، در این صورت چون علم اجمالی داریم که یا طاهر است یا حائض، لذا باید کاری که بکنیم احتیاط کنیم بین اعمال طاهر و تروک بفرمایید حائض، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد، اما مجامعت و مکس در مساجد را نداشته باشد. این راجع به این مسئله. ما مطلبی را هم از شبت دیروز از شیخ بهایی نقل کردیم، چون ما یه مختاری داشتیم، خدا رحمت کنه، از شبت که ما فرمایش امام و فرمایش آیت الله خویی را ترجیح دادیم و اون ترجیح بود که گفتیم برای علم و شک خیلی اعتباری قائل نیستیم، اون چی که ملاکه برای ما همون متوقع بودن و انغماس هست. حالا از این بحث دیگه گذشتیم، انشاءالله جزوه که تقدیم محضرتون میکنن اونجا زودتر، منتها دوستانی که مسئول جزوه هستن جزوه ها را زودتر بدن که علما از بحث عقب نمونن. صوت هم هست، چه بهتر. هر چقدر محضر شما بین که ما چند تا مطلب داریم که اینا وعده میدیم در آینده انشاءالله محضرتون عرض کنیم، ولی فهرست اون مطالب را الان مطرح میکنیم، منتها قبل از بیان این مطالب به طوله ها و تفصیله ها یکی دو تا بحث مطرح میکنیم که اینا هم بحث لازمیست، مرتبط با بحث قبلی ماست که امر دائر بود بین دم عذر و دم حیض. الان چند تا فرع دیگری را میخوایم مطرح کنیم. حالا این فهرستی که بعدا انشاءالله بهش اشاره میکنیم، یک فهرست این است که اگر اختبار انجام نگرفت در همین فروزی که گفتیم اختبار بفرمیدا لازم است، داستان نماز بدون اختبار چه می شود؟ این یه فرعی است که به صورت مستوفا باید مطرح کنیم، این نماز صحیح است، باطل است، امثال زنیم. اینا فهرست ها، تفصیلش طلبتون باشه. فهرست دومی که وجود دارد این است که وظیفه مرء در فرض تعذر اختبار، به هر دلیل نمیتونه حالت اختبار داشته باشد، اینجا از شبت خدمتون وظیفه این زن چیست؟ این را هم سید اشاره میکنن، ما هم مستدلن انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. فهرست سوم عبارت از این است که آیا سایر دماغ به دم بکارت در این حکم مذکور ملحق می شود یا نمی شود، که اون هم بحث می کنیم، مثل دم جراحت و امثال زاله آیا اونم حکم دم بکارت دارد یا نه. این فقط در حد یه فهرست، اصلا ذهنتون رو مشغول نکنید، چون وقتش که رسید بنده همه اینا را مجددا مطرح میکنم و انشاءالله احسنتون توضیح خواهید. منطور بحثی که امروز نظر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم داریم این است که ما قبل از این که شروع به مطلب بحث حکم نماز خوندن بدون اختیار اختبار بکنیم و بحث‌های دیگری، دو تا تتمه و تکمله برای مطلب اولمون لازم مطرح کنیم. خب مطلب اول دوستان می‌دونن اشتباه بین چی و چی بود؟ دم عذره و دم حیض. حالا این سرفصل جدید یه فضای دیگری را باز میکنه، شبهات و سوالات دیگری را جلوی شما سروران عزیز میگذارد. تتمه اولی که میخواییم بر اون بحث بیفزاییم این است که آیا ملاکی که در روایات برای اختبار بیان شده و موضوع تمییز بین دم عذر از دم حیض هست، که ملاک این بود که اگر دم بفرمایید متوقه بود دم عذر است، اگر منغمسه بود دم حیض است. آیا سوال که میخواید تو ذهنتون جا بندازید و تا آخر بحث انشاءالله با ما همراهی کنید این است، آیا این جریان اختبار، حالا چه مربوط به این دو روایت یا کلن، منحصر است به دوران اشتباه بین دم عذره و دم حیض یا فروز دیگری هم در اینجا ممکنه محضر علما کسی مطرح بکنه؟ سوال این است که آیا تنها جریان اختبار به اشتباه و دوران بین دم حیض و دم عذره اختصاص دارد، یا این که نه در دوران اشتباه بین دم عذره با دم استحاضه هم هست؟ گاهی یک طرف دم عذره حیض است که قلنا، گاهی یک طرف اشتباه و فهمیدم به جای حیض استحاضه است، اما اون طرف ثابتش مثلا دم عذره است. آیا این اختبار اینجا لازمه که اگر طرف نفهمید که آیا این دمی که خرج منها دم عذرتن هم دم بفرمیدا استحاضه؟ آیا این اختبار اینجا هم راه بشاست که بگیم متوقع بودن علامت دم عذره است، برای استحاضه یه چیزی مثلا تبیین کنیم، همون انغماس رو مثلا مطرح کنیم؟ از شبت نظر شما به این که بگیم اگه متوقع بود دم عذره است، متوقع نبود استحاضه است، و همینطور. پس تا الان شد چند فرض؟ دار الامر بین دم العذرت و دم الحیض. صورت دوم، دار الامر بین دم العذرت و دم الاستحاضه. این دو تا فرض، اینا باید فرض اول کتاب شد. ولی حالا اینا صورت سومی در اینجا محضر اعلام و امیدهای آینده اسلام مطرح، دوران اشتباه بین دم حیض و دم استحاضه است، اصلا سخن از دم عذره نیست. خرج منها دم لا تدری ان هذا الدم، بفرمایید دم حیض ام استحاضه، چه ملاکی برای این هست؟ اینم از فروعی است که وصل میشه به اونجا. آیا میتوان به این کیفیت اختبار کنیم و بگوییم که اگر دم منغمسه شد، همون ملاکی که قبلا برای دم حیض بیان کردیم، بگیم اگر منغمسه شد دم حیض است و اگر منغمسه نشد دم استحاضه است؟ که الان به ذهن مبارک علمایی که اینجا من محضرشون هستم نگاه میکنیم، میبینیم که میگم که بابا حس آزه که تکلیفش خیلی چه است. اگه امغماسی هست بفهمیدا که ذهنتون باشه، چون بهش میرسیم و بحث میکنیم. آیا اذا دار الامر بین دم حیض و دم استحاضه باز انغماس ملاک دم حیض است؟ اینم یک بحث. و همچنین داستان طولانی است، اگر دبران و اشتباه ثلاثیه شد نه ثنائیه، ما تا الان دم عذره داشتیم با دم حیض، دم عذره داشتیم با دم استحاضه، دم حیض داشتیم با استحاضه، اگر ثلاثیه شد داستان چه فرض؟ مثل این که دوران امر شد بین دم عذره، دم حیض و دم استحاضه، آیا اینجا اختبار خروجیش چه خواهد بود؟ با چه ملاک و معیاری ما بر اساس اون ترتیب اثر بدیم؟ آیا میتونیم بگیم اگر منغمسه شد حیض است؟ اصلا استحاضه را به کلی از دایره خارج کنیم. اگر منغمسه شد حیض است، اگر متعبقه شد عذر است. سید امروز صبحانه نخورده ای. اگر منغمسه شد حیض است و اگر متوقعه شد بفرمیدا عذر است، یعنی استحاضه را اصلا تو این بادیا نیست، انغماس ملاک عیز است و متوقعه علامت عذر است. این شد چه آقا؟ چند ثلاثیه شد. باز محضر مبارک علمای اعلام و حجیه اسلام، اگر رباعیه شد، رباعیت، الله اکبر، کی میگه الله اکبر؟ اگر رباعیه شد، دوران اشتباه شد بین دم عذره من جهت و دم الحیزه من جهت اخرى و دم الاستحاضه من جهت ثالثه و دم قرحه جراحت و اینها، یه خونی آمده نمیداند عذرتون حیضتون استحاضتون قرحتون، آیا این اختبار خروجش خواهد بود؟ خدا شانستون آورده پنجگانه نشده در اینجا. آیا میتوان گفت اگر دم منغمسه شد باز پافشاری کنیم که دم دمه بفرمیدا حیض است و اگر متوقعه شد بفرمیدا عذر است؟ یعنی پنبه استحاضه را و پنبه قرحه را بزنیم، اونا را از میدون خارج کنیم، همین دوتا ملاک معیار ما باشد، عذره متوقعه است و حیض منغمسه است، اختبار خروجیش یکی از این دوتا بشد ما معیار قرار بدیم. پس بنابراین بحثای مستوفایی داریم، در حقیقت یک صورتش رو پشت سر گذاشتیم، چند صورت باقی مونده که از برای پاسخ به این فروز چندگانه باید ببینیم اولا روایاتی که ما خوندیم از اینا چیزی توش در میاد یا در نمیاد. یعنی مثلا دوران امر بین دم عذره و استحاضه در میاد از روایت، دوران امر بین دم حیض و استحاضه در میاد یا نه، دوران امر بین دم عذره و حیض و استحاضه در میاد یا نه، دوران امر بین دم عذره حیض استحاضه قرحه در میاد از روایاتی که ما تا الان خوندیم یا نه، روایات فقط همون محدوده را شامل می شود، محدوده دم عذره و حیض. باید ببینیم مصطفی از صحیحه خلف ابن حماد که از وجود مقدس معصوم صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده بود و هاکذا صحیحه جناب زیاد ابن سوقه مستفاده از اینا چی چیزیست؟ اصلا اینا خارج از این دوتا روایت هست؟ یا اصلا روایت دیگری داریم برای اینا؟ چیه ما جناب؟ آیا این روایات در فرض سنایی بودن اشتباه؟ البته اون فرض اول هم سنایی بود، منتها یه سنایی دیگریست. سنایی بودن اشتباه و دوران اشتباه شامل دوران بین دم حیض و استعاذه، سناییست دیگه، دوران بین دم عذره و استعاذه، اینم باز چسته ها سناییست. آیا سیه خلف ابن حماد و زیاد ابن سوقه این دو مورد سنایی هم به اضافه اون دو مورد اول سنایی که قطعا شامل می شد، آیا این دو مورد را کنار اون یک مورد می تونیم بذاریم و بگیم این سه تا سنایی ها روایت ها شاملشون می شود یا نه؟ ارزم روشنه برای علما دیگه. این یه سؤاله. سؤال دیگر، حالا شما با ما همراه باشید، آرام آرام، این راه پر فراز و نشیب سنگلاخ دارد. ببینید، آیا فروز اشتباه و دوران ثلاثی و رباعی را هم پوشش میدهد یا نه؟ ما سه فرض ثنایی داشتیم و یه فرض رباعی ثلاثی و یه فرض رباعی، به هر تعبیر آیا ظرفیت دارن این دو تا روایت که همه اینا را پوشش بدن، سه تا ثنایی را پوشش بدن، یه ثلاثی را و یک رباعی را؟ فرمایش شما میرسید. گفتم سنگلاخ داره یعنی تا برس. ما ابتدا فرمایشات بعضی از علمای اعلام و بزرگان ما و فقهای ما محضر شریفتون عرض میکنیم. اختلاف انظار وجود دارد. مرحوم آیت الله حکیم من جهت، حضرت امام من جهت، آیت الله خویی و حضرت امام کمی به هم نزدیکتر، ولی حالا باز ببینیم چی میشود داستان. اول فرمایش مرحوم آیت الله حکیم را از ایشون میفرماید قبول داریم که در صحیحه جناب خلف ابن حماد مستمسک را امشب مرور بفرمایید اگر دارید. از چه بر خدمتون، در صحیحه خلف ابن حماد اختلاف و تردید قابله ها، اونجا تو بحث قوابل مطرح بود، یا تو نست که قابله ها نمیدونن که این خون چه شکلیست، و تردید قابله ها میدونیم صحیحه خلف ابن حماد کی میفرماید این کلام را؟ مرحوم آیت الله میگه میدونیم که اونجا سخن از دم حیض و دم عذره بود. داستان این بود، سوالم روشن بود که همین بود، لذا تعبیر روایت این بود. ایشون میفرمان که ان القوابل، نه قبائل، ان القوابل اختلفن فی ذلک، قابله ها ماما ها اختلاف کردن فی ذلک، فقال بعضهن دم الحیض و قال بعضهن دم العذره. میگه من میدونم، نگید آقای حکیم نمیدونم که دعوا سر چی بود که روایت خلف ابن حماد، اما این نقطه اینجاست، اما این باعث نمی شود که ملاکی که امام رفته قصه را برده روی چی ها؟ ملاک، که ملاکی را که امام علیه السلام در تشخیص دم عذره از دم حیض مطرح فرمودن، باعث نمی شود ما این ملاک امام را، این فقیه بزرگ می فرمایند، منحصر و مختص بدانیم به جایی که امر دائر است بین دم عذره و دم ایس. میگه روایت رو قبول داریم، دعواهای قابله ها را هم قبول داریم، ولی ملاکی که حضرت در اونجا بیان کرده، این به تعبیر بعضی از دوستان ما مورد مخصص نیست، قابل تسریست. این ملاک می شود به جای دیگه هم تسریست. ایشون چی می فرماین؟ ایشون می فرماین باز در مورد صحیحه زیاده نسوقه. پس اینجا نظرشون اعلام کردن قاطع که آقا روایت خلف ابن حماد دعوای قابله ها سر دم عذره است و دم حیض، ولی ملاکی که حضرت بیان کرده نمیتوان منحصر به این دو کرد. یعنی چی؟ یعنی توسعه بدید بفهمید ها بقیه موارد اهم از سلاحی ها بفهمید سلاسی و ربایی را هم تو این میان وارد کنید، چون اگر یادتون باشه تو این میان ها بالاخره یا عذر مطرح بود یا حیض مطرح بود، یکی از این دوتا تو اینا بودن. ایشون فرمان در مورد صحیحه زیاد ابن سوقه هم میگیم اصلا سؤال از اشتباه و تردید بین دم حیض و دم عذر مطرح نبود. میگه اصلا اونجا شما به روایت نگاه کنید، سؤال از اینه که زنی پس از افتضاض دم کثیری میبیند که تعبیر این بود که لا ینمتی و یومن یا تونس ها عبارت به چه تکلیفی نسبت به صلات دارد. این دم کثیر توش نبود حیض، یعنی بحث عذر و حیض و اینها مطرح نبود، فقط میگه بعد از افتضاض این داستان پیش آمده دم کثیر. این دم کثیر هم سازگاری دارد بفرمید ها حیض هم با استحاضه، حالا اگر خونریزی قرحه‌ای هم باشد با اون هم سازگاری داره. امام هم صلوات الله و سلام علیه در پاسخ فرمودن اگر دم متبقه باشد، ولو ایشون میفرماید اصلا سؤال از اشتباه و تردید بین دم حیض و عذره تو روایت زیاد ابن سوقه نبود، اما پاسخی که امام علیه السلام دادن معیار را بیان کردن. میگه ما هم بریم سراغ معیار. امام در پاسخ فرمودن اگر دم متوقع باشد دم عذر است، از شرط خدمتون لذا باید نماز بخواند، یعنی دم عذر دیگه هیچ نیست، استعاذه که نیست، منتها چون افتضاض حاصل شده، مجامعت حاصل شده، غسلی که بر این زن واجبه بخواهد به غسل جنابت داستانم تمام میشه این نمازش. و اگر دم به صورت منغمسه بود، معیار دومی که امام علیه السلام فرمود، اگر دم به صورت منغمسه بود دم حیض است. پس دو تا شاخص و معیار را امام بیان کرده، گرچه سؤال از اشتباه و تردید بین دم حیض و دم عذره نبوده، ولی ملاک را حضرت آورده اینجا مطرح کرده. فرمایش آقا متینه میگه سؤال کلی بوده که آقا خون زیادی ازشون، آقا هم قصه را برده روی از شبت خدمتون معیار متبق بودن و معیار منغمسه بودن. از شبت محضر شما مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد، البته اینا رو که من اینطوری بیان میکنم به عنوان این که حق سخن گوینده را ادا کنم، این قاطعیتی که من مطرح میکنم الزامن همراهی نیست، منتهای مراتب اگر شلشلکی مطرح کنیم و اینا میگن چون نظرش نبوده مثلا همطوری کنارش گذاشته. حالا بینیم حق سخن بزرگ باید رعایت بشه، حالا فی نهایت المطاف ببینیم به چه جنبندی میرسه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد میفرماید درست است که امام در پاسخ خود نشانه دم حیض و دم عذره را مطرح فرمودن، یعنی سخن از استحاضه و مدام نیست، و به عبارت دیگر فرض در صورت دوران یک امر سنایی بود به عنوان دم حیض و دم عذره، اونم یک سنایی، دو تا سنایی دیگر هم به فرمدا نبود تا فرض بین که به فرمدا ثلاثی باشد یا رباعی. اینم که مدتی نبودن خیر مقدم عرض میکنیم خدمتتون. اما این باعث نمی شود که بگوییم جواب امام علیه السلام این حرف آیت الله حکیمه، میگه این باعث نمی شود که بگوییم جواب امام نافی احتمال ثالث باشد. یعنی درسته که ملاک را تو این سناییه این با این خصوصیت مطرح کردن، ولی نافی نیست که از شرف خدمتون صورت دیگری هم باشه که باز اگر بین عذره و استحاضه مطرح شد بگیم باز مطبق بودن به فرمیدا ملاک عمل هست، میگه این نافی نیست. مستمسک امشب حتما اگر با آقازاده ها دعواتون تمام شد، اخبار تلویزیونم کامل گرفتی تا بخش ورزشی، جلد 3 صفحه 176 بنابراین آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اماریت تطبیق برای دم عذره و اماریت انغماس برای دم فرمیدا عیض اختصاصی ندارد به صورت دوران امر بین دم حیض و دم فرمیدا عذره، لذا در سایر فروض سنایی، در سایر فروض سنایی مثل کجا؟ دوران بین حیض و استحاضه، انغماس علامت آفرین، و فروض ثلاثی، البته این تنها این نبود ها، موارد دیگه هم هست، و فروض ثلاثی مثل دوران بین حیض و استحاضه و عذره، بازم میریم سراغ تطویق و میریم سراغ انغماس برای دم حیض، و رباعی که دیدید بین عذره و حیض و استحاضه و قرحه، بازم میریم سراغ این دوتا معیار. ایشون میفرمایند نشانه اماره دم عذره و دم حیض میباشد، یعنی در بعضی از جاها دیدید دم عذره توش نبود، اونجایی که امر دایر بود بین دم حیض و استحاضه اونجا سخن از عذره نبود، ولی معیار انغماس بود و این معیار انغماس به حیض میخورن. میگه اگر امر دایر بود بین حیض و استحاضه، ما معیار دستمونه که انغماس علامت حیض است، پس بنابراین میگیم خون خون حیض است. هر جا پای حیض و عذره مطرح بود، اونجایی که تطبق ربطش میدیم به عذره، اونجایی که انغماس ربطش میدیم به حیض. این جانمایه فرمایش مرحوم آیت الله حکیمه، میگه موقعی که معیار را دست ما داده باشن، ما خودمون را معطل این دو فرض نمی کنیم، این معیار را دست میگیریم، اونجایی که هر دو بودن توی این فروض، اونجایی که تطبق میریم سراغ اون، اونجایی که انغماس میریم سراغ حیض، اونجایی هم که یکی از اینا مطرح بودن، چون این فروضی که مطرح کردیم بالاخره یکی از اینا بودن، یا عذره بود یا حیض بود، حیض هم انغماس علامتش هست. بل آقا اون از محل بس خارج،
نماز میتونه بخونه،
اون از محل بس خارج. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه امام و هست داره دو سه دقیقه هم صحبت کن. ایشون فعلن اماریت تطبق و انغماس اختصاص دارند. فرموش آیا که دیدید
تعمیم
تعمیم دارد، اما امام می فرماید تطبق و انغماس اختصاص دارند به خصوص دوران بین دم عذره و دم حیض. لذا در دوران بین دم عذره با استحاضه اگر هم جهالتی پیش آمد که یکی از فروض ما این بود، تطبق اماره برای عذر بودن دم نیست. گرفتید مطلب؟ چون میگی این مربوط به این دوتاست، ما هستیم و روایت. اگر احیانا عذر به استحاضه شد نمیم بگیم اگر تطبق شد علامت عذر هست، نه دیگه عذرم که علم یک کنچه هم مذکورا باید بالاخره یه رسیدگی دیگری بکنیم. لذا در دوران بین دم و عذر با استحاضه فرمایش از امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید تطبق اماره بر عذر بودن دم نیست. همچنین در دوران بین دم حیض و استحاضه انغماس اماره بر حیض نیست، یعنی اینا جاشون بود اونجاست. اگر از اون محدوده خارج شد دیگه چه سری نداره، شارع این را برای اونجا بنا. اینم تایید مرد از شمت خدمت شما بین که و ها کذا در سور سلاسی و ربایی میگه بازم چه تطبق باشد چه انغماس باشد تطبق اماره نیست، انغماس هم تطبق اماره برای عذره نیست، انغماس هم اماره برای حیض نیست.